الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در مناقشه بود که به قاعده لوکان لبان برای حجیت این قاعده ایراد شده است، که گفتیم این مناقشه تارتن از ناحیه اصل قاعده است، که بعضی گفتن این قاعده به طور کلی حجت نیست اصلا، و مناقشه دوم به لحاظ عمومیت قاعده است، اگرچه اصل رو بپذیریم ولی عمومیتش رو محل اشکال قرار داد. اما اشکال از ناحیه اصل قاعده دو اشکال بود، اشکال نقضی و اشکال حلی. اشکال نقضی این بود که خب ما بعضی از امور داریم که مبتلا به همگانی بوده است، یا لااقل اکثریت قریب به اتفاق بهش مبتلا بودن، و حال اینکه حکم او واضح نشده، مثل حکم بئر که مبتلا به اکثر مردم در ازمنه سابقه بوده و فتوای قدمای ما بر نجاست بئر به ملاقات نجس بوده، به خلاف متأخرین که الان قاطبه متأخرین قائلن به این که متنجس نمی شود مگر اینکه امور ثلاثه‌اش تغییر پیدا کنه. پس با این که الان به نظر ما حکم خدا چیه؟ عدم تنجسه. این عدم تنجس حکمون که ثابت بوده ولی لم یشتهر فل ازمنت سابقه، لم یوبن فل ازمنت سابقه. این که شما میگید اگه حکمی لوکان لبانه به خاطر کثرت ابتلا، خب در اینجا چی میگید؟ این آب چاه کثرت ابتلا بهش بوده یا نبوده؟ بوده. حکمش چی بوده به نظر ما متأخرین الان؟ حکمش عدم تنجس بوده. این عدم تنجس اشتهر و بانه در اون زمان ها؟ نه، عکسش اشتهر و بانه در اون زمان که نجاست بود. پس این اشکال نقضی. اشکال حلی هم که گفتن این است که نه، بین این که یه چیزی باشه و اشتهار پیدا کنه ملازمه نیست. چرا؟ برای اینکه ظروفی که ائمه علیهم السلام درش میزیستن یه ظروفی بوده که مانع بوده است از این که گاهی خودشون حق رو بفرماین، گاهی خلاف حق رو هستن میفرمودن، و خلاف حق را گفتن یا به خاطر تقیه بوده که واقعا موافق اعدا حکمی رو فرمودن تقیتن، حالا یا تقیه برای خودشون یا تقیه برای پیروان و شیعانشون. گاهی هم گفتیم تقیه یه چیه؟ تقیه ایست که نه، ممکنه این قول اصلا در عامه و اینا نباشه، اما برای اینکه شیعه شناخته نشود فرمایشاتی که میفرمودن برای گروه های مختلف شیعه مختلف بوده تا اینها به عنوان فعه واحده شناخته نشن پیش اعدا، برای این جهت. پس بنابراین چون اون ظروف این چنین ظروفی بوده است، پس ملازمه بین این که اگر این بودش باید اشتهار پیدا میکرد، نه، خود ائمه جوری فرمودن که اشتهار پیدا نمیکنه، به اینا یه جور گفتن، به اونا یه جور گفتن، به اونا یه جور گفتن. اینم اشکال حلی. حالا ببینیم جواب چی میدن. الجواب عن المناقشه، می‌فرمایند که هذه المناقشه انما ترد علی القاعده فی الجمله و بالنسبت الی الموارد التي کان البناء فیها اخفاء الواقع من ناحیه الائمه علیهم السلام او کانت هناک مناشئ عقلائیه اخر للاختفاء. جواب اینه که این اشکال فعل جمله وارد، اما نه به جمله، یعنی جوری نیستش که اصل قاعده لوکان لبان رو زیر سوال ببره و بگه باطله. نه، فعل جمله این اشکال وارده و فلزا این اشکال باعث میشه که ما یک شرطی را قائل بشیم برای تمسک به قاعده لوکان لبان، و اون اینه که در جاهایی که بنای ائمه علیهم السلام بنای خودشون بر اخفاء حکم بوده و خودشون بنا داشتن نفرمایند، مثلا گفته میشه تا عصر صادقین علیهم السلام اخفاء مسئله خمس، خمس در ارباح مکاسب نه در غنایم جنگی و فلان اینا، خمس ارباح مکاسب، این کعن بنا بر گفتنش نبوده. حالا قد یقال بعضی ها میگن نه حتی از پیغمبرم فرمودند و بوده، حالا این محل کلامه، ولی شاید ظاهر همین باشه که ما تو روایات هم که نگاه میکنیم راجع به خمس ارباح مکاسب از رسول خدا، از امیرالمومنین، از ائمه هدا علیهم السلام تا امام باقر سلام الله علیهم اجمعین چیزی دیده نمیشه و وکلا بذارن خمس بگیرن اینا دیده نمیشه. از زمان امام باقر سلام الله علیه هستش که حالا کس بیاد اینجوری استدلال بکنه بگه آقا این خمس ارباح مکاسب لو کان فی زمن زمان پیامبر یا امیرالمومنین و یا امام حسن امام حسین سلام الله علیه اجمعین یا امام صادق امام سجاد سلام الله علیه لسر لبان و زهر، بگیم آقا اینجا لبان و زهر اینجا درست نیست. چرا؟ چون بنای خودشون بر اخفاء بوده و نگفتن بوده. چرا؟ برای که این اون موقع هنوز اصول اسلام تثبیت نشده بوده درست. حالا بیا به مردم بگی آقا هر درآمدی که داری یه پنجمش باید بدی، یه چیز سنگینی هنو اصل این که اسلام جا بیفته و اینا، و مالم که میدونی جان نیست که آسان به توان داد، حالا به مردم بیا بگی اینه که اینا رو بنا نداشتن بگن. اینجور جاهایی که فقیه از شواهد قرائن به دست میاره که کنه بنا و نگفتن خود ائمه بوده، اینجا نمیتونه بگه نبوده پس این حکم، چون لوکانه لبان و هشو این که لم یوبن پس منوجه نبوده. این پس در اینجور جاهایی که خودشون میخواستن اخفا کنن نه، در جاهایی که خودشون ممکنه بنای بر اخفا نداشتن اما یه مناشه عقلایی وجود داشته بر این که این حکم اگرم بوده مخفی بشه، اگرم فرمودن مخفی بشه. خب اینجا هم ملازمه نداره باز به این که گفته بشه لوکان لبان و چون لم یوبن پس نبوده، چون یه مناشه عقلایی برای عدم انتشار و عدم ابانه وجود داشته. مثلا فرض کنید حالا این مناشه عقلایی که ممکنه باعث عدم اشتهار بشه متعدده، سه چهار تا چهار پنج تا مثال و مناشه عقلایی ذکر میکنم در این متن. یکی از اون مناشه که جواب اون نقض هم داده میشه با این منشأ اینه که خب ممکنه ائمه علیهم السلام یه چیزی رو فرمودن بعد در یه زمانی یه فقیه خیلی بلند مرتبه‌ای که سیطره علمی فراوانی داره ایشون اشتباهاً از اون ادله چیز دیگری رو فهمیده و چون اون سیطره علمیه داشته باعث شده از زمان او و متأخرین از او که تحت سیطره علمی او هستن و نمیتونن به خودشون اجازه نمیدن از نظر علمی با اون مخالفت بکنن، این باعث شده که از زمان اون فقیه مبرز مسیطر علمی باعث میشه که یک خلاف اون چه که در قبل مشهور بوده از این به بعد جور دیگه مشهور بشه. بله ممکنه حتی در زمان خود ائمه علیهم السلام اون موقع هایی که اگه مثلا شرایط جوری بوده موسی بن جعفر سلام الله علیه مثلا 14 سال زندانم، درست؟ حضرت رضا علیه السلام در اون مدت که امامت ظاهریه ندارن، اون موقع باید سکوت کنن روی جهات سیاسی، جهات تقیهی که وجود داشته، چون اگر ایشون هم حرفی میزدن خب ایشون هم میگرفتن زندان میگه یا هر دو رو شهید میکردن. خب این باعث میشود که حالا مردم به کی مراجعه میکنن؟ به همین ربات، به همین محدثینه که اونجا هستن، این فقهایی که وجود داشتن. حالا یه فقیه زبردست خیلی بالا مقامی یه حرفی رو میزنه اشتباه. الان ما در روایات داریم دیگه، ابن ابی عمر، عبدالله ابن ابی یعفور و معلب ابن خنیس، اینا دو تا اجتهاد مختلف با هم داشتن توی سفری که با هم بودن. اون بر اساس اجتهاد خودش یه کاری کرد، اون بر اساس اجتهاد خودش بعد که اومدن خدمت امام صادق سلام الله علیه گفتن آقا ما این کارو کردیم، حضرت یکیشون رو تصدیق فرمود این درسته، اون دیگری رو فرمود درست نیست. خب اجتهاد بوده دیگه، این اجتهاد از ازمنه ائمه علیهم السلام وجود داشته و شاید هم برای این بوده که میدونستن بالاخره شیعه مبتلا خواهد شد به غیبت امام عصر علیه السلام و مردم باید عادت بکنن به این که برن در خونه فقها از فقها بپرسن و عمل بکنن، تر زمان خودشون هم این راه رو مفتوح گذاشته بودن و اجازه میدادن که مردم مراجعه کنن. خب حالا در اینجا ببینید چی شده. اینجا با این که حکم درست غیر از اینیست که الان مشتهر شده است، اینجا ملازمه نداره که لوکان لبانه. چرا؟ برای که یه مانع عقلایی وجود داره. مانع عقلاییش چی بوده؟ وجود یک فقیه نافذ الکلمه مسیطری که دیگران از مخالفت با او وحشت داشتن که نکنه او. ما تو اساتید خودمون دیدیم تا مناقشه داشتن در کامل الزیارات، در اینکه از کامل الزیارات بشه استفاده کرد که تمام کسانی که واقع شدن در اسناد کامل الزیارات ثقات هستن، در این مناقشه داشتن خلافاً لمحقق خویی که میفهمه تمامشون ثقه است. خب هی این طرف اون طرف اون طرف نامنگاری برای محقق خویی داشتن که آقا این مطلب درست نیست به نظر ما. ولی تا آقای خویی از نظرش عدول نکرد، این بزرگان هم ما میدیدیم اینجور جا رو احتیاط واجب میکنن، هر جا وابسته به کامل و زیارت میشد احتیاط واجب میکردن. خودش مناقشه داشت، اما چون محقق خویی عدول نکرده بود ترس داشت از این که خب اون یه مسیطر علمی بود، اون گفتن نکنه یه چیزی حالا باشه که ما به ذهنمون نمیاد. وقتی که او عدول کرد اونم راحت دیگه، همون جا دیگه احتیاط واجب برداشتن. چرا؟ این سیطره علمی گاهی باعث این خصوصیات. شیخ طوسی میگن اینجور بوده. شیخ طوسی گفته میشود تا چند قرن بعد از خودش این سیطره علمی که ایشون داشته، که واقعا شیخ الطائفه بوده، یعنی از نوابق بشریت شیخ طوسی، ایشون اون سیطره علمی که داشته بعدی ها مخالفت در فتوا با شیخ طوسی رو بر نمیتابیدن الا ابن ادریس، که بعضی هم میگن، بعضی میگه میگن ابن ادریس جوانمرد شد چند سالش بوده بود، اونم یه نابغه ایه، میگن به خاطر این مخالفت است که با شیخ طوسی کرده، چون گاهی هم تند میشه یه مقداری توی سرائر، ولی معمولا همون منهج شیخ طوسی، این به خاطر اون سیطره علمیشون. و حالا مناشه دیگری که یکی یکی بعد ذکر میکنن از خواهم کرد.
الان بالاخره از وجود شیخ طوسی واقع شده و یکی بوده که سیطره علمی داشته.
پس بنابراین در مثل ماء بئر که ما نمیتونیم بگیم که اگه اینی که ما فهمیدیم لوکان لبانه، چرا؟ برای که این حرف ما اون زمان یه مانعی داشته.
بالاخره در هر
حکم دست بذاریم، بله هر جا که اینجور چیزی باشه، هر جا که همچی ما
اجباری داریم که هر
چیزی نه فقیه باید بررسی کنه هر جا ببینه آیا اونجا این خصوصیت یه همچی فقیه منقر این چنینی فتوای این چنینی داشته یا نداشته، مورد به مورد باید دقت بکنه. فلذا من عرض کردم به بعضی دوستان در بحث‌های فقه و اینا، گفتم اون چیزی که ما در این بحث الان بهش میرسیم معناش این نیست که فتوا به این میدیم. فتوا غیر بحثه. بحث معناش اینه که فوت و فن کارو میخوان بیان بکنیم برای آموزش، اما فتوا دادن باید تتبع تام بکنه که واقعا این ریزکاری ها، این خصوصیات آیا چجوریه، وجود داره وجود نداره. اون یه مقام آخریست. مقام بحث غیر از مقام افتراس که اونجا باید به همه این ریزکاری ها توجه بشه. نه همه جا بنابر اخفا نداشته. بعضی جاها اینجوریه، نه همه جاها. اونا باید بررسی کرد ببینیم کجاست که اینجور پیش میاد. فرماید که حالا اجازه بدید خونده که شد آخرش روشنتر میشه. حاضه المناقشه انما ترد و علل قاعده فل جمله و به نسبه به مواردی که می بوده است بنا در اون موارد اخفاء واقع و پنهان کردن واقع از ناحیه ائمه علیهم السلام اوکانت، یا اینکه اون موارد اوکانت هناک مناشه و اقلائیه، یا می بوده است در اون موارد مناشه اقلائیه دیگری برای اختفاء، به حیث کان احتمال ذالکه امرن اقلائیه، به جوری که احتمال اون مناشه اقلائی آخر امر اقلائی می بوده است می باشد. یعنی فقیه وقتی نگاه میکنه میده بله وجود این یه احتمال اقلائی است، فلزاست که نمیتونه از قاعده لوکان لبان در اونجا استفاده بکنه. کما از احتملنا ان یکون افتاء جماعت من الفقها متأثرن به رأی فقیه کبیر مثل شیخ طائفه رحمه الله. احتمال بدیم که افتاء جماعتی از فقها این تأثیر گیرنده باشه به رأی یک فقیه بزرگ مثل شیخ طائفه. چرا اون فقیه تأثیر داشته و اینا تأثیر گیرنده بودن؟ لقوت سیطرت هل علمیه علا تلامدته، چون ایشون سیطره علمی بر تلامزه خودش داشته و اتباعهم و او سیطره علمی بر اتباع اون تلامزه خودش هم داشته است. یعنی مثل عرض کردم در زمان ما برای محققین بسیاری از محققینی که در نجف درس خوندن و اینا شاگردان آقای خویی هم اینجورن، خیلی مخالفت با ایشون براشون چون اون سیطره علمی ایشون. ایشون اومدن قوم درس اون تلامزه اومدن جاهای دیگه درس گفتن، اینا شدن اتباع این اساتیدی که اینا تلامزه اون بزرگوار هستن، اینا هم تحت سیطره اون قرار میگیرن و هاکذا. به حیث کانت مخالفت حول الحکم الواقعی الواصل الى من تقدم علیه، این سیطره علمی به جوری بوده است که می بوده است مخالفت اون فقیه کبیر با حکم واقعی که واصل شده بوده اون حکم واقعی به کسانی که تقدم علیه، اون کسان متقدم بر شیخ طوسی بودن. مثلا شیخ طوسی اومده گفته مائبه متنجس میشه، برخلاف کسانی که قبل خودش بودن که اونا میگن متنجس نمیشود. قبل از شیخ طوسی میگن متنجس نمیشود، شیخ طوسی اومده گفته متنجس میشود. این آدم در اثر اون سیطره علمی که داشته شده چی؟ شده مانع از این که اون متنجس نمیشود به بعدی ها برسه. این که ایشون فرموده متنجس میشود شیخ طوسی باعث شده تلامزش هم بگن آره، بعدی هم بگن آره، بعدی هم بگن آره. خب حالا در زمان ما الان در زمان ما یه فقیه به روایات نگاه میکنه میگه آقا متنجس نمیشود، میگن آقا این لوکانه لبانه، میگیم نه این لوکانه لبانه اینجا نمیتونه بگی. چرا لم یوبن؟ به خاطر وجود شیخ طوسی و اون سیطره علمی مانع شده که همون عدم نجاست که ما الان بفهمیدیم این مبان بشه، مشتهر بشه. بله؟ نه، تک توب جاهایی اینجوری میشه، هر جا شد. ببینید این قاعده که مضروبه نیست که بگید تخصیص اکثر لازم میاد، این قاعده عقلیه. عجب فرمودید هر جا این ملازمه باشه، این قاعده که جهل نکردن که بگید تخصیص اکثر لازم، تخصیص اکثر مال جایست کنم، قانون جهل میکنن، درست؟ اما جایی که یه واقعیتیه، واقعیت اینه که اگه بین این و این ملازمه بود، خب نفی این دراب به عدم اون میکنه، این امر عقلیه دیگه، اینجا تخصیص اکثر منو ندار. اگه یه مورد هم داشته باشه نه خوزه بود، این ملازمه عقلیه دیگه.
بله، وقتی تخصیص اکثر شد قاعده رو چیزی میخواد میتونی ازش استفاده کنی؟
جواب ایشون رو دادم. ببینید قاعده یه وقت مضروب است، یعنی مجهول است، یعنی اشاره قرار میده. مثلا گفته القرآن لکل امر مشکل، با اون که میگیم اینجوری نیست، القرآن لکل امر مشکل ای بخوام میگیم فقه رو میشه، پس این تخصیص اکثر لازم میاد. پس میفهمیم از القرآن لکل امر مشکل این معنی ظاهریش اراده نشده، یه معنی دیگریه، درست؟ اما قاعده لوکان لبان که مجعول نیست که خدا قرار داده باشه، جعل کرده باشه، حکم شرع باشه. خود دقت کنید چی گفتم. پس بنابراین این قاعده ملازمه عقلیه، یعنی اگر بین یه چیز، این قاعده اینو میگه، میگه اگه بین وجود یک حکمی و اشتهارش ملازمه بود، حالا کجا ملازمه است؟ اگه بین این دوتا ملازمه بود، عقل ما چی میگه؟ میگه اگه دیدی این لازمه نیست، بفهم ملزومم نیستش. حالا ولو یه مورد داشته باشه. خب پس به ایس کانت مخالفت حول الحکم الواقعی، به جوری که مخالفت اون فقیه کبیر با حکم واقعی که واصل شده است اون حکم واقعی الی من تقدم علیه، اینجا مخالفت این فقیه موجبتون لاتباع من تأخر، موجب بله موجبتن لاتباع من تأخر، موجب اتباع و پیروی فقهایی میشه که متأخر از اون فقیه کبیر هستن، و موجب میشود سیرورت الحکم المخالف مشتهرن و واضحن عند الاصحاب المتأخرین عن زمانن، باعث میشود گردیدن حکمی که مخالف با اون حکم واقعی است و اون حکمیست که ما حالا ماها که متأخرین فهمیدیم، و اون حکم، اون حکم مخالف مشتهر بشه و واضح بشود نزد اصحابی که متأخرند از اون فقیه کبیر زمانن. فلذا میگن تا 800 سال بعد از شیخ طوسی فتوای رائج چی بوده؟ این بوده که آب بئر و آب چاه به ملاقات نجاست ولو رنگ و بو و مزش عوض نشه متنجس میشه و باید نزد حکر تا پاک بشه. 800 سال، حالا نمیدونم مبالغه از اینه، من این گفته میشه
علاقه برگرده
علاقه به هشت شیخ خلی چهار حالا این مبالغه بالاییست که گفته میشه، میگن که اینجوری بود. خب بالاخره شاید حالا ممکنه اون فرمای شما هم جوابش این باشه که علامه یه نفر بوده که مخالفت کرد، بعد از علامه هم این حکم اینطور بوده بوده. پس بنابراین اینجا نمیتونیم بقا، اینجایی که همچین مناشئی وجود داره، ما نمیتونیم به قاعده لوکان و لبانه تمسک بکنیم. او کانت المسئله تو اجتهادیه.
این بار قبل از شهرت
اگر قبلش رو بدونیم، نه قبلش، ما قبل شهرتی چیزی نمیدونیم، روایات مختلف میبینیم قبلش. او کانت المسئله تو اجتهادیه قد وردت فیها روایات اختلف الاصحاب فی فهم المراد منها. حالا چند منشأ دیگر هم ذکر میکنه. پس یک منشأ این شد که یه فقیه کبیری این وسط واقع شده باشه و او مانع از اجتهاد لعله باشه. منشأ دوم، منشأ دوم این است که گاهی مسئله ذاتش اجتهادیه، چون اصلا مدارکش مختلفه، روایات متضاربه مختلفه درش وارد شده، وقتی این چنین باشه، حالا اگر ما به یه فتوایی رسیدیم، اینجا میتونیم به قاعده لوکان لبان تمسک کنیم، بگیم این فتوای ما درست نیست، چون اگه این فتوای ما میبود در شریعت لا با نوشتهره و ایسو این که لم یشتهر و لم یبن، معلوم شه فتوای ما درست نیست. نه، چرا؟ چون مانع از این که این فتوای ما اشتهار پیدا کنه اینه که روایات داله در مسئله متعارضن و یا فهمش مشکله. هر طایفه که اومدن یه جور از اینا فهمیدن، این به خاطر اختلاف فهم بوده که اشتهار بدنن، و الان ما به حمدالله دقت کردیم و داریم میبینیم که اون اشتباه فهمیدن. اینجور معنای این حدیث. پس اینجا نمیتونیم بگیم که نه، ما فتوای ما به درد نمیخوره، ما این، چون اگر این فتوای ما درست بود لبانه و اشتهاره. نه، مانع داشته این ابانه و اشتهار. مانعش چی بوده؟ مانعش این بوده که ائمه این فتوا رو در یه قالبی فرمودن، یا راویان از ائمه قالبی رو انتخاب کردن برای گفتن که آدمای مختلف مختلف ازش میفهمن. گاهی حرفو که آدم میخواد نقل کنه، گاهی توی قالبی نقل میکنه که افراد ممکنه مختلف ازش بفهمن. دقت درش اعمال نشده که حتما احتمالات مختلف درش داده نشه. و الان فقیه این زمان به شواهد و قرائن و دقتی کرده میفهمیم یا مدلول این روایت اینه. میفرماید او کانت المسئله اجتهادیه و قد وردت فیها، در اون مسئله روایاتی که اختلف الاصحاب فی فهم المراد منها. مثلا فرض کنید که الان این روایت یادم اومد که اختلف الفقها فی فهم المراد منها. روایات متعدد داریم، انما المرأة عوره. اینجوری بسیاری از این فقها این انما المرأة عوره همون معنای ما یستقبه و ذکرو ازش فهمیدن، فلذا گفتن خب مرأة عوره ده. پس همونطور که عورت واجب است که ستر بشه، باید ستر بشه. واجب حرام است بهش نظر بشه، پس حرام است بهش نظر بشه. و و این احکام اینجوری رو حتی بزرگانی که من حالا اسم میخوام ببرم از معاصرین و اینا همینجور فهمیدم. خب یه عده دقت کردن که بابا کلمه عورت اصلا نمیشه بر پیامبر اکرم، بر این طائفه مؤمنات این واژه رو اصلا از ذره نزاکت ادبی هم نمیشه گفت. اینا اونه، این عورت در زبان عرب یه معنی دیگه ای داره، یعنی اونی که باید برش تحفظ بشه و سیانت بشه ازش، نه اون. پس بنابراین در اثر این گفتن آقا از این که در نمیاد که مثلا به بچه کفن هم نمیشه نگاه کرد، اون به همین روایت استدلال میکنیم که به بچه کفن نمیشه نگاه کرد به خاطر این که معناش اینه. پس یه روایته، اگه دقت کنیم که کار ما این است که تا میتونیم درست دقت کنیم در متون روایات، قرائن رو توجه کنیم. البته اگر کسی بعد از توجه اشتباه کرد، اون پیش خدای متعال معذوره، ولی این دقت ها باید بشه. پس گاهی حالا اگر یه فقیه الان اومد گفت آقا من از روایات نمیفهمم وجوب ستر وجه و کفین را، الان بهش میگه آقا حرفت باطله، چون لوکانه لبانه و زهره و ایسون لم یبن و لم یشتهر، پس منوشه این حرف تو درست نیست. میگه نه آقا، این که لم یبن و لم یشتهر برای چیه؟ برای این است که روایاتی بوده است که عده اونجور معنا میکردن و الان من به قرائن شواهد و خصوصیات فهمیدم این معنا درست نیست. پس بنابراین اینم یکی از موانع میتونه باشه. او کانت متعارضه، منشأ سوم، گاهی روایات متعارض در یه مسئله. نه 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 نه، از باب تمسک بدل اصلا معنا رو جور دیگه میکرده، نه از باب تمسک بدل در شعور مصداقه، گاهی اصلا معنا جور دیگه میکرده که اگه اونجوری معنا بکنیم البته این مصداقش بوده، نه اینکه این شبهش، اگر اونجور ولی معنا رو اشتباه کرده. اون معنا این نبوده. شما تو روایات هم که ببینید هست، ائمه علیهم السلام گاهی یک کسی از یک کلام یه جوری برداشت میکنه، بعد حضرت میفرماید عینت از هم کوزانی، من که اینو مقصد این نیست. در خود روایات داریم، گاهی خود روایات معاصره با ائمه علیهم السلام هم گاهی یه برداشتی از یه سخنی میکردن که حضرت متوقع نبودن اینجور بفهمه عبارت عینت از هم. این مقصود نیستش که این وجود داره. خیلی خب، بالاخره این همه این مشاق و مزالی که ما داریم همش برمیگرده به این که انحراف پیدا کرد مسیر امامت و خلافت بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ما به این گرفتاری ها افتاده تا حضرت ظهور بفرمدیش، و الا این مشکلات پیش نمیمد. توی به خدمت شما عرض شد که مزالق و مشاکلی که ائمه علیهم السلام حضور داشتن چاره جز این نبوده، به همین رباط به همینا میگن احکام دین رو بالاخره به این شکل ایصال کنن به عباد، قهرا این مشکلات هم همراهش خواهد بود. او کانت متعارضه، یا اینکه گاهی ادله باب متعارضه، روایات متعارض داره. چون روایات متعارض شد، خب مبانی در باب تعارض مختلف، همین گاهی مانع میشه از این که اونی که حقه اشتهار پیدا کنه. مثلا یه روایت داریم میگه سمن العذرت سخت، یکی میگه لا بأسه به بیع العذر، خونده دیگه در مکاسب سمن العذرت سخت، یکی میگه لا بأسه، این مورد تعارض دارن دیگه. مثلا اینجا با چه کار کرد؟ حالا یه فقیه الان مثلا به این میرسه که نه آقا سخت نیست، اشکال نداره، این سمن العذرت سختان الان فتواش اینه که کود فروختنش اشکال نداره، میگه آقا این لوکانه لبانه و هیچ طور لم یوبن، معلوم چه فتوای تو درست نیست. میگه نه آقا، این یه روایت بوده اینجور، یه روایت بوده اونجور. خب یه عده اومدن چیکار کردن؟ ممکنه از باب اذن فتخیر قائل بودن در تعارض روایات چیه؟ تخییر. اومدن اون روایت اون طرف که سختن رو قبول کرد. از اینجا یه عده اومدن جمع دلالی ممکنه کردن، مثل شعر که در مکاسب جمع دلالی خاصی میکنه و ها کذا باید. چون مبانی در این باب مختلف بوده، این حرفی که ما الان بهش نمیرسیم اشتهار پیدا نکرد. بخاطر این او کانت متعارضه فعالجها کلون وفق مسلکه، هر کسی از فقها طبق مسلک خودش این تعارض رو علاج کرده. فهذه الامور مانعتون ان وضوح الحکم على الرغم من کثرت الابتلاء بهی و اشتهاره. پس این امور چهارگانه که گفته شد، اخفاء خود ائمه، وجود یک فقیه کبیر اونچنینی، این که مسئله اجتهادیه هست، این که اخبار متعارضه هست، این امور اربعه که ذکر کردیم، این امور مانعتون ان وضوح الحکم علی رغم از کثرت ابتلا به اون حکم و مانع از اشتهارش شده. ان وضوح الحکم و اشتهاره، و اشتهاره عطف به وضوح. ولعل مسئلت ما حکم ما البر من هذا القبیل، شاید مسئله ما البر هم از همین قبیل باشه. یعنی روایات وارده در باب بر مختلفه. حالا صرف نظر فتوای شیخ طوسی، اصلا ممکنه این منشأ هم باعث باشه که خود روایات وارده در باب بر مختلف، فلذا فقهایی از او اونجوری فهمیدن، فقهای اونجوری فهمیدن یا معارضه کردند، الان مسالکشون انتخابهای مختلف داشتن. پس بنابر این مورد نقض و یا این که شما نقض کردید، این درست نیست. این به خاطر این بوده که اینجور جا ملازمه وجود نداره. اما اگه یه جایی شما پیدا کردید هیچ یک از این عوامل نبود،
احتمالی یا عوامل دیگه هست،
اگر یا عوامل دیگه اگه شما پیدا کردید نبود، اون وقت چی؟ یه قاعده میخواد بگه اونجایی که بین وجود و اشتهار ملازمه باشه اونجا. میفرماد که ففی هذه الموارد لا تجری القاعده المذکوره لعدم الملازمه، اینجاها قاعده مذکوره که قاعده لوکان باشه جاری نمیشه، اینجایی که این مناشئ وجود داره. چرا؟ لعدم الملازمه در این موارد بین الثبوت و الاشتهار. نه، ممکنه همینی که ما الان بهش رسیدیم واقعا ثابت باشه ولی مشتهر نشه. چرا مشتهر نشد؟ چون یه فقیه بزرگی خلاف اینو فهمیده بوده، یا چی؟ یا به خاطر اینکه وجه دوم، به خاطر اینکه مسئله اجتهادی بوده یا روایاتش مختلف بوده. خب اینجور جاها قهرا فقیه که فقیه متوجه اینجور جاها به قاعده لوکان لبان توسط نمی کنه. کجا متوسط میکنه؟ اونجایی که دقت کرده دیده هیچ عامل عقلایی و یک احتمال عقلایی برای مانع از اینکه اگه می بود باید مشتهر می شد وجود نداره. بله؟ نه نه، احتمال نیشگولی نمیتونیم برهانی نداره، ولی بله اطمینان میتونیم پیدا کنیم به جا به جا به فقه که بله اینجا هیچ عاملی وجود نداره، در اینجا هیچ عاملی وجود. مثلا اگر شما اصلا احتمال مثلا میدید که صحرای عرفات که مثلا طرف فرض کنید یسار مکه هست، شاید صحرای عرفات در طرف یمینش هم باشه، میتونید احتمال بدید؟ عجب بود توی سالیان متمادی این همه حجاج میرفتن آشکار نمیشون. احسن تو اصلا همینجا که میگیم لوکانه لبانه، اگر یه جای دیگه هم بود لبانه و زهره، درست؟ و هیسون که لم جبن و لم یشته پس نیست. یا اینایی که معاذ الله یه ده میگن دیگه مزار افغانستان یه مزار امیرالمومنین اونجاست، بابا لوکانه لبانه و زهره، اگه اونجا بود لبانه و زهره، با همین قاعده میگیم بابا این ساخته و پرداخته است. اگه قبر امیرالمومنین توی مزار شریف افغانستان بود لبانه و زهره، خب خیلی جا داریم که این قاعده لبانه و زهره به درد میخوره. خب و اما فی غیر هذه الموارد که گفتیم فالملازمت و تامه و یصح الاستدلال بالقاعده، این اشکال مال اصل این که به حمد الله این جواب دادیم، اما در عمومیتش باشه به فردا بسنده.